حالا همشون میخونم آجا
یا در عبارت هم هم باید ببین سنید تا عبارت هم منانش
خیلی
سلام
بکنم
همینطور همینطور ما ارادت من بشیم
شب در دقیقه اومد
هم شب تشکیل کنید منزل آقای لفتی هستون نو خوبه؟
نه
اصلا کامل با خودت داره تو هم هست ایونا
راحت من امشب با اجازهتون برمی‌دارم.
بله
من دیروز یه مشکلی البته پیش اومد برام و مجبور شدم بلیتم رو از واسه خواهش کردم برامون اوورد یک شب جلوتر. تا ببینیم خدا چه مقدر می‌کنه. دیدم در دوران چون فلسفه هم تعطیل شد به دست با برکته
سید آسیا
کنه این ادامه داره مسئلش
ما مواهد بکنیم تو رو خدا به حصول
تو هم مواهد بگردیم
تو هم تحصیل میکرد تو با آقای علی نجام میترد تو اگه میخواد فلسفه تحصیل نشه آقای علی نجام میگه توی فلسفه دیگه من اونجا ساکر میترم اون هم تحصیل ندارم
آقای لطیف کنید
من دست رو نرفته فقط جبران همه که مهم
بکنن
علی تصادف کرده بود برای همینجا رفتم همین مرحوم اون خانواده مرحوم ببینم این اخوی میگه باشون رفتم میگه فقط بود 10 دقیقه توقف کنیم یه جا در یه پمپ بنزینی توقف کنیم نیم ساعت رو ساعت یه بعد رفتیم نگو یکی از آقایون در دستشوی گیر کردون بدون آب همین رو فرقا خلاصه مونده بودی بنده خودم به خود چیکار کنم یه تا پیدا میگو ما رفتیم دنبالش و پیداش کردیم و آبی برای جور کردیم
یاد که موبایل بدن
های نجیب داشتم میگفتم عظیم و اخویم عظیم تعریف میکنه رفته بودیم برای قضیه شیراز یکی از آقایون در پمپ که ایستاده بودیم گیر کرده بود در دستجویی و بی آب و
بند شده بود اول خودشون رفتن آدم آدم رفت کرده به ما که
ما مستقیم
ما مستقیم نگفته بودیم آی در جا
آی اگرش نظر
آقای صلوات
رفتن الله 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 بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل در ارتباط با نظریه حضرت امام داشتیم توضیح میدادیم که امام رحمت الله علیه و رضوان الله تعالی علیه ایشون نظرشون به علوم نظرشون به جمع گزاره هاست و این جمع گزاره ها را مجموع گزاره ها را با قطع نظر از اینکه هر گزاره ای در واقع در ارتباط با یک واقعیتی سخن بگه که اون واقعیت شخصی باشه یا کلی باشه یا در ارتباط با مسئله ای سخن بگه که اون مسئله از امور اعتباری باشه خود جمع گزاره ها را امام نظر می کرد و لذا می فرمودن اینها علمی باشند یا عملی حقیقی باشند یا اعتباری خلاصه حیثش اینه و وقتی جمع گزاره ها رو نگاه میکرد میفرمود این علم از 7 گزاره شروع شده به 700 گزاره رسیده و این مرکب مرکب اعتباری. در ارتباط با این مرکب اعتباری که حالا عرض کردم به عنوان مقدمه بحثشون این مسئله مهم رو ذکر میکنن، خلاصه تعبیری دارن که اعتباریت و وحدت العلوم، که حالا من یه تیکه مهمی که به دردمون میخوره رو میخوام عرض کنم. بعد از آن که تکامل تدریجی رو مطرح میکنن میفرمان ثم ان وحدت العلوم لیست وحدت حقیقیه بل وحدت اعتباریه لامتناع حصول الوحدت الحقیقیه التي هي مسابقه للوجود الحقیقی من القضايا المتعدده. 12 تعذیب لان المركب من جزئي او اجزاء ليس موجودا اخر وراء ما تركب به اللهم الا اذا حصل الكسر والانكسار واخذت الاجزاء صوره الاحده که غیر موجوده فی نفسها و هو الذي يعبر عن المركب الحقيقي. این جمله حضرت امام اشاره دارد به یه بحث فلسفی که ما در فلسفه میگیم مرکبات دو یا سه جوره، حالا در یه تعبیر ابتدایی میگیم سه جور، نهایتا میشن دو جور. میگیم مرکبات میتوانن مرکبات حقیقی باشن، مثلا آب یک مرکب حقیقی است، اکسیژن یه جزئه، هیدروژن یه جزئه، اکسیژن و هیدروژن با هم تأثیر و تأثیر میکنن و صورت آب به عنوان یک فعلیت افاضه میشه. در مباحث فلسفه، مباحث مربوط به حرکت، اینا رو خوندیم، حرکت کون و فساد فرق نمی کنه که حالا آمدن فعلیت بعدی تدریجی و حرکتی باشه یا آمدن فعلیت بعدی آنی و کون و فسادی باشه. خاطرتون هست دیگه این آقایان اینطوری تعبیر می کردن. حالا فلاسفه در جواهر، مثلا که حالا بحث ما در جواهره، صورت اکسیژن، اکسیژن صورتش چیه؟ جوهره. چون جواهر 5 تا، یک از جواهر جوهرها صورت نوعیه، به اضافه صورت هیدروژن، هیدروژن باز چیه؟ یه جوهره. به ما میدهد صورت چی؟ آب. آب هم یه جوهره دیگه. حالا آمدن این صورت آب میخواد با حرکت باشه بر اساس حرکت جوهری، میخواد با کون و فساد باشه، یعنی در آن به وجود بیاد، فرق نمی کنه. نتیجه هست که بحث ما یکسانه. این مرکب مرکب چیه؟ حقیقیه. چرا؟ چون کسر و انکسار حاصل شده. هیدروژن اثری بر اکسیژن گذاشته، اکسیژن اثری بر هیدروژن گذاشته، این هر دوتا میشن ماده و این آب میشه صورت. در واقع اینا میشن قابل، قابل برای فعلیت جدید، قابلیت پیدا میکنن که یک کمال جدید و فعلیت جدیدی به وجود بیاد. این وحدت رو میگیم وحدت چی؟ حقیقی. این وحدت حقیقی که فعلیت جدیدی درست میکنه، خب ما اون موقع میگیم یه موجوده. چرا؟ چون یه صورت داره، یه فعلیت داره، پس ماده ای داره و صورتی. اینا رو میگیم مرکبات حقیقی. یه مرکب دیگه مرکب صناعیه، مثلا ساختمان یا ساعت، مثلا این ماشین هایی که به اصطلاح کار مکانیکی انجام میدن، چند تا چرخ دنده با هم در ارتباطن، از توشون یه کار هم در میاد، اما اینها فعلیت جدید و صورت بفرمایید جدیدی نداره، مثل قبلی نیست. انضمامی نه، صناعی بهشون میگیم. انضمامی یا اتحادی ربطی به این بحث الان نداره. یکی دیگه از مرکبات رو میگیم مرکب اعتباری، مثل لشکر. مثلا لشکر ترکیب 100 تا مثلا 1000 تا سربازه، این 1000 تا سرباز رو میگیم یه لشکر، لشکر فلان. این 1000 تا سرباز که میشن یه لشکر و دارای یه فرمانده، یه مرکب اعتباری. گاهی وقتا وقتی که میخوام در مقابل حقایق بحث کنم ثنائی و اعتباری رو جمعا اعتباری میدونم. بذار در بدایه اگر دیدید هر دو تا تعبیر هست، عیبی هم نداره. بالاخره فارق این سه قسم اینه که قسم اول یک واقعیت و فعلیتی وجود داره که اون فعلیت در واقع وحدت بخشه. اون فعلیت چی آقا؟ وحدت بخشه. کسر و انکساری شده، تأثیر و تأثری شده، فعلیت جدیدی آمده، منشأ آثار جدیده. خب امام رحمت الله علیه میخوان بگن وجود مسابق وحدته. مسابق کدوم وحدته؟ وحدت حقیقی. وجود مسابق با وحدت حقیقیه. حالا که وجود مسابق با وحدت حقیقیه، ما در مرکب اعتباری وحدت حقیقی نداریم. پس واقعا مرکب اعتباری نداریم تو خارج. ما وقتی گفتیم وجود مسابقه با آقا وحدته، کدوم وحدت؟ وحدت حقیقی. پس اگر میگیم یک لشکر، یک تیپ، یک خانه، یک اتومبیل، مرکبات ثنائی و مرکبات اعتباری رو مطرح میکنیم، اینا چون وحدت حقیقی ندارن، در واقع وجود حقیقی ندارن. این دید حضرت امامه. ثنائی و اعتباری، حالا من نمیخوام ورود خیلی بحث فلسفی بکنم، گفتیم بگیم در لسان حکما گاهی وقتا چون اونا یه کار مشخص خارجی از اجزاء ساعت در میاد، اما در لشکر نه، این طور باز نیست، یعنی یه مقداریش پایین تر رتبش. اما بعد در مقابل حقایق که قرارشون میدن، میگن بالاخره نهایتا فعلیت واحده ای تو هر دو وجود نداره. فعلیت واحده اعتباری میشن به خاطر عدم وجود فعلیت واحد، هر دوتا رو اعتباری میدونن. نهایتا میخوام حالا این نکته رو درست کنیم که آقا ما یه وحدت حقیقیه داریم، التی یه مسابقتون للوجود الحقیقی. در قضایای متعدده، قضایای متعدده دوستان مثل افراد یک لشکر هست. افراد یک لشکر، حالا هر فرد لشکر یه قضیه است. تو ذهنمون این میاد، این قضایای متعدد هزار تا قضیه مثل هزار تا سربازن. ما اگر بهش وحدت میدیم اعتباریه، وحدت حقیقی نیست. لأن المرکب، استدلال فلسفیش هم اینه، من جز این و اجزا، مرکب از دو جز یا چند جز، لیس موجودن آخر، یه فعلیت دیگری نیست، وراء ما ترکبمه، وراء اون اجزایش. ماشین یه فعلیت جدیدی نیست، فعلیت به معنای دقیق فلسفیش. خانه یک فعلیت جدیدی نیست که خلاصه ما فکر کنیم این خانه آمده این اجزا را به خاطر فعلیت جدید فعلیت قبلشون رو برداشته. نداریم اینو. اللهم الا اذا حصل الكسر والانكسار، مگر کسر و انکساری واقع بشه، و اخذت الاجزا صورتا الاحده، مثل اکسیژن و هیدروژنی که صورت الاحده‌ای پیدا میکنه، که این صورتاً الاحده غیر موجوده فی نفسهای صورتی که قبلا نبوده. و هو الذی یعبر عن بالمرکب الحقیقی. خب درست شد آقا؟ امام پس خلاصه حرفش اینه که چی؟ بفرمایید حقیقی هست و علم به عنوان مجموعه قضایا بفرمایید وحدت خارجی نداره. اللهم برای وحدت تبیین وحدت حقیقی که ماده و صورت میخواد، و ما اینجا ماده و صورت حقیقی بفرمایید نداری. تأثیر تأثیر خارجی که این روی اثر کنه، این روی اثر کنه، زمینه و قابلیت آمدن فعلیت جدیدی به وجود بیاد. بعد یه اضافه ای دارن، حالا عزفش برا من جالبه، عزف الی ان سنخ وحدت العلم، سنخ وحدت العلم تابع لسنخ وجوده. خیلی خوب. بل عینه علا وجه دقیق. عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد عزف الی این مسئله که ما در مرکبات حقیقی با چی کار میکردیم؟ با ماهیات کار میکردیم. خواهش میکنم دقت کنیم. در آب که من مثال زدم براتون، با چی کار کردیم؟ به آب با ماهیت. ماهیتی که از کدوم نوع ماهیات، کدوم مقوله؟ جوهر. در علم، علم دیگه از ماهیات نیست، علم از صفات حقیقی وجوده. علم از صفات حقیقی وجوده. برای همین در فلسفه ملا صدرا تبیین میکنه که علم در ممکنات میتونه جوهر باشه. آقا نفس به خودش علم داره، نفس ما، نفس چه مقوله ایه؟ جوهره. علم حضوری به خودش داره. من به شما علم دارم، من که به شما علم دارم، علم من به شما، یعنی علم به صورت ذهنی شما دارم. آقا صورت شما رو میگیرم، صورت شما چه مقوله ایه؟ کیف نفسانیه. درست شد؟ جبرئیل که از عالم عقوله به خودش چی؟ علم داره. جبرئیل از چه مقوله ایه؟ جوهر اخلاقی. ببین ملا صدر تعبیر قشنگی داره، میگه ما عبارت امام رو چون متصدی توضیح بشیم، خیلی تعبیر زیبایی داره که بابا علم بیتوریه، علم رفیق وجوده. چطور رفیق وجوده؟ علم تو مقوله علم من به خارج از خودم به شماها از طریق صورت ذهنیه، صورت ذهنیه کیف بگو نفسانیه، مقوله کیف. علم من به خودم از نوع جوهر نفسانیه، علم حضوری خودم به خودم. علم فرما جبرئیل به خودش از نوع جوهر عقلانیه. علم در واجب الوجود از نوع بگو واجب الوجوده. پس میبینید علم مانند وجود در مقولات مختلف به شکل‌های اونا در میان. پس علمون نمیشه با مفاهیم چی؟ ماهوی مقایسه کرد. ما در مفاهیم ماهوی ممکنه نتونیم وحدت حقیقی رو پیاده کنیم. خیلی ایشون دقیق داره حرف میزنه. بذار فرموده ازش الی بالا گفت وجود مسابقه با چیه؟ آقا وحدت حقیقیه. وحدت حقیقی رو در کجا پیاده کرد؟ آقا در ماهیات. آقا وحدت حقیقی رو در کجا پیاده کرد؟ در ماهیات پیاده کرد. مثل آب، اکسیژن و هیدروژن و آب، مرکبات حقیقی. حالا میخواد بگه اگر کسی پیاده کردن وحدت حقیقی در ماهیات براش محلگی اشکال باشه، از نظر عدق، یعنی بره سراغ اصالت الوجود و بحثای، ولی دیگه وحدت حقیقی را در چی؟ وجود دیگه مشکل نداره. چون علم وحدت حقیقی را در علم مشکل نداره، چون علم از طریق چیه؟ وجوده. و وجود مسابق وحدته، چون علم از طریق وجوده، وجود مسابق وحدته، دیگه اینو باید اونجا قطعا پیاده کنه. منتها باز دو تا تعبیر میکنه. اول تعبیر میکنه که ازف الی، این ازف چطور اضافه شد به بحث بالا؟ بالا تو مفاهیم ماهوی بود، پایین تو چی اومد؟ تو صفات حقیقی وجود. ان سنخ وحدت العلم، وحدت علم چه سنخی داره؟ ایشون گفت تابع لوجوده. اینجا علم اومد، اول گفت وحدت علم تابع وجودشه، بعد اینم اصلاح کرد گفت نه، اینطوری نیست که وجود یه چیزه، علم یه چیزه، این تابع اونه، بلکه علم و وجود عین همه، تصابق دارن با هم. یعنی علم از صفات بگو آقا حقیقی وجوده. یعنی شما اگر رفتید دنبال اون حرفای عدق فلسفی، که حالا انشاءالله من بعدم که عرض ذاتی رو پیاده میکنم براتون، میخوام بهتون بگم که امام داره همه مراحل عرض ذاتی رو اینجا بمباران میکنه. دو و سه رو که بعدا معنا میکنیم، حالا خود عبارت اول یاد بگیرید. داره میگه آقا وحدت علم تابع وجود علمه، بلکه عین وجود علمه. حالا که عین وجود علمه، جایی که وجودی در کار نیست، آقا بگو وحدتی در کار نیست. جایی که وجودی در کار نیست، آقا پس اگر من رفتم سراغ صدتا قضیه، صدتا قضیه وجود حقیقی ندارم، پس وحدت ندارم، دیگه علمی هم در کار نیست. شما چی میخواد گردن ما بذاری؟ ایشون داره برهان قاطعی اقامه میکنه ان سنخ وحدت العلم، سنخ وحدت علم تابع لسنخ وجوده، بل عینه علی وجه دقیق و لیس العلم الا. پس حالا علم چیه آقا؟ الا عدت قضایا متشتته. حالا که علم عدت قضایا متشتته، خواهش میکنم اجازه بدید اینا دیگه وجود ندارن. خیلی خوب، آقا خواهش میکنم و لحاظه المتشتتات ارتباطون خاص به سنخیتون واحده. اون موقع معلوم میشه که این سنخیت با سو به آئه اعتبار باید تصدیر بشه. چرا آقا؟ چون خودمون ثابت کردیم که وجود حقیقی
نداره.
پس این ارتباط خاص و سنخیت رو جناب آقای کرامت تو فضای اعتبار باید تصویر کنیم، که ما انشاءالله بعداً اینو تصویر میکنیم از امام. فعلا سر اصل مطلب داریم تمرکز میکنیم. پس این خصوصیت فارده، یعنی خصوصیت یکسان و فردی که تو همه هست، یه خصوصیت به اصطلاح، خصوصیت فارده و نوع سنخیت و ارتباط خاص رو ما باید بین این عدت قضایا، خواهش میکنم تو کجا جویا بشیم؟ تو به آئه اعتبار. اشتباه نکنید برید داخل واقع، چون ما داریم میگیم این وجود واقعی نداره که وحدت آقای کرامت واقعی داشته باشه. لعجل دیگه همه رو دارم میگم، لعجلها قامل اقلا، به خاطر این خصوصیت فاردهی که تو به اعتبار هست، قامل اقلا به تدوینها، اقلا اینها رو تدوین کردن و ادوها شیئن واحدا. اقلا گفتن یه چیزه، به خاطر اون خصوصیت فاردهی که تو به اعتبار باید درست کنید، اقلا فارده فرد یه خصوصیت واحده.
شما
فارده فارده فرد این فهیه فی این تکسرها، خواهش من عبارت ها رو ببینید، فهیه این قضایا فی این تکسرها چی؟ واحدون بالاعتبار، واحد بالاعتبارن، ولعجل این وحدت اعتباری تجمع فی کتابن او رسالت لکی یبحثن، تا ما از اونا بحث کنیم فل جوامع، در این مجموعه هایی که در اختیارمونه، و لیس موجودن واحدن مشخصن وراء الاعتبار. ما یک موجود واحد دارای تشخص وراء اعتبار نداری. فیکون ذا صورت و ماده، تا اینکه صورتی داشته باشه و ماده ای داشته باشه، او جنس و فرد، حتی یتقبل ماهیته بالوجود. ببین پای دوره تذکر میده، میگه او بحث بالایی سر ماهیت و وجود بود، بحث علم سر صفات حقیقیه وجوده که دومی عدد از اولیه، ولی همش تابع وجوده آقا حقیقیه. اگر وجود حقیقی نبود ماهیت حقیقی هم نیست، اگر وجود حقیقی نبود خود به خود علم و وحدتی که تساوق با وجود حقیقی هستن هم نیستن، یه تابع مطبوعی هم در کار نیست، اینا عین همه. خب این آقا داره به قضایا به صد قضیه نظر میکنه، برای این صد قضیه یک وجود اعتباری درست میکنه و میخواد بگه برای اعتبار من چیزی ندارم، هیچی ندارم. سنخه ای هم که من بعدم دنبالشم باید تو به آقا اعتبار درستش کنیم تا درستش کنیم. جا حد خلط حضور حصولی هم نشده، نخه نسبت موضوع العلم الى موضوع نسبت موضوع المسائل الى موضوع العلم. خب اجازه بدید، پس تا الان امام تو مقدمه نظریه خودش چه کار کرد؟ آقا ما رو با یه افق جدیدی آشنا کرد. افق جدیدی که ما آشنا شدیم باش این بود که ما اگر میخوایم اقلایی نگاه بکنیم، باید به قضایا، به ما هم قضایا، به مرکب، به ما هو مرکبون نگاه کنیم، که این مرکب به ما هو مرکبون واحد بالاعتبار وجود حقیقی نداره و دیگه محکوم به برهان فلسفی و اون نکات فنی نیست. این افق جدید رو داشته باشید، اینو داشته باشید، صفر بگیریدش، بریم سراغ حرف مشهور. حالا شروع کنیم حرف مشهور رو بررسی کردن، ببینیم چی میشه. خب در ارتباط با حرف مشهور، مطلبی که صبح عرض کردم خدمتتون پیش میاد که امام رحمت الله علیه اشکالاتی را به حرف مشهور در هر فصل وارد میکنه. اشکالات حواستون باشه به چی داره وارد میشه، بعدا هم اگه خواستیم جواب بدیم حواستمون رو بدیم داریم به کجا جواب میدیم، به کجا اشکال میکنیم، به کجا جواب میدیم. یک، حرف مشهور. اینجا البته اگه ترتیب منطقی رعایت میشد بهتر بود، اما امام چون سیر بحثش عقلائیه داره اعوبر شروع میکنه، یعنی هنی علم رو خوب دقت کنید. ترتیب منطقیش این بود که من اول وجود موضوع رو ثابت کنم، بعد ارتباط موضوع رو با موضوعات مسائل بگم. اما چون وجود موضوع رو اگه بخوام ثابت کنم دیدم توی بحثای دیگه، امام الان که نظر کرد به مجموع قضایا که نگاه کرد، هم شخصیه رو دید، بگو، هم حقیقیه رو دید، هم اعتباریه رو دید، حقیقیه کلی و اعتباری. لذا میگم اینطوری، لذا ترتیب منطقی اقتضا میکرد اول از کجا شروع کنه، از اون طرف، ولی شروع میکنه در چند فصل حرف مشهور رو رسیدگی کرد. یک، فصل اول، نسبت موضوع علم با موضوعات مسائل. مشهور گفتن نسبت موضوع علم با موضوعات مسائل چیه؟ بگو آقا.
اتحاد عینی
و اتحاد از قبیل طبیعی و فرضه. از قبیل طبیعی و فرضه. خیلی خوب، این مطلب اول درست شد. مطلب دوم که حالا ما یکی یکی رو بخواهم نقص کنیم، محمولات مسائل عوارض بگو ذاتی موضوعات مسائل و عوارض ذاتی موضوع علم است. اینم جدا میخوام بعدن بهش اشکال بگیری. مطلب دوم. مطلب سوم، اصرار داشتم که هر علمی موضوعی میخواد. اینم جدا میخوام بهش اشکال بگیری. حالا ما در واقع در سه بخش داریم حرف میزنیم، اشکالات هر بخشی رو با بخش دیگه قاطی نکنیم. سه بخش. بخش اول، نسبت موضوع علم با موضوعات مسائل. بخش دوم، اثبات این که محمولات مسئله عرض ذاتی موضوع مسئله و عرض ذاتی موضوع علم. بخش سوم، هر علمی نیاز به موضوع داره. ما میخوام حالا سه بخش این مطلب رو اشکال بگیریم با این افق جدیدی که درست کردیم. حالا ببینیم با این افق جدید چطور میخوام اشکال بگیریم. اما مسئله اول، ایشون میفرمان که بله، اشتهر در ارسنه علما که قضایای علوم قضایای حقیقیان، قضایای علوم قضایای بفرمایید حقیقیان، و قضایای حقیقیه در مقابل قضایای بفرمایید در مقابل قضایای در منطق
شخصیت
خارجیه، حقیقیه در واقع دیگه شخصی رو میذاریم کنار، اعتباری رو فعلا میذاریم کنار. قضایای علوم رو اگر من قضایای حقیقی دیدم، یعنی معتقدم محمولات مسائل برای واقعیت خارجی، یعنی ماهیت به قید وجود خارجیش یا ماهیت به قید وجود ذهنیش نیامده. برای چی آمده؟ برای ماهیت در هر وعایی، برای ماهیت در هر وعایی دارم فکر صادر میکنم. این در واقع تصویری است که مشهور از قضیه آقا حقیقیه میکنه. مثال بزنیم یه بار دیگه. مثلا اگه من گفتم آب، مثلا آب میسوزونه، این آب میسوزونه، سوزندگی محمولی است برای آب، برای هر آبی این محمول ثابته یا برای آبهای خارجی سوزندگی ثابته؟
هر آب
خونه میسوزونه،
آب خارجی،
آب خارجی برای هر آبی نمی‌سوزد. اگر من گفتم نمی‌دونم مفهوم آب کلیه، مفهوم آب که کلیت، برای مفهوم آب خودم دارم میگم مفهوم آب، برای هر آبی که درست نمیشه، برای آب‌های ذهنیه. اما اگر گفتم آب مرکب از اکسیژن و هیدروژن، میخوام بگم هر آبی مرکب از اکسیژن و هیدروژن، یعنی ماهیت آب ماهیت آب بگم قضیه چی؟ حقیقیه. اونا اینطوری گفتن آقا ما یه قضیه حقیقیه داریم، کاری به خارج و وجود خارجی و وجود ذهنی و اینا نداریم. ما داریم احکامی رو برای خود ماهیات درست میکنیم، هر جا میخوان باشن باشن. حالا این مطلب خودش چقدر درسته، چقدر قابل بحث، فعلا کارش نداره، این حرف مشهوریه. بعد من موضوع این مسئله که میخوام بگم آب مرکب از اکسیژن و هیدروژنه به شکل قضیه بگو حقیقیه، میخوام بگم موضوع علم نسبت به این آبی که تو موضوع مسئله نسبتش نسبت طبیعی و فرضه، نسبتش نسبت چی آقا؟ طبیعی و فرضه. امام رحمت الله علیه لذا بحث همینطور شروع میکنه، میگه ما میخوام ببینیم این فرمایش آقایون چقدرش درسته، آیا ما در هر علمی میتونیم حرف رو بزنیم؟ توجه بفرمایید، زاویه دید امام فقط علوم حقیقی با اون ضابطه نیست، یعنی علوم برهان پذیر مورد نظر امام نیستن، لذا عرض کردم اونو مقدم کرد که بگی وقتی من میگم علم همه را شما بحث میکنید. برای نقد این حرف امام میاد نقوزی رو درست میکنه، نقوزی رو مثال میزنه که نسبت موضوع علم با موضوع مسائل علم نسبت کل و جز باشه. یا نسبت موضوع علم با نسبت خلاصه موضوع مسئله عینیت باشه، طبیعی و فرد نباشه، خود موضوع علم موضوع مسئله باشه، این کافیه برای نقد اون حرف. این که میگیم این کافیه برای نقد اون حرف به معنای این نیست که ما بگیم خواهش میکنم در موضوع مسئله محمولش عرض ذاتیش عقل یا عرض ذاتیش نیست. موضوع مسئله مثلا ببین مثال بزنم، اگر من گفتم موضوع عرفان الله تبارک و تعالی، موضوع مسئله الله قادر، الله عالم، الله مثلا صفات پروردگار مورد بحث الان دادن، الله رازق، من میخوام اینا رو کنم محمولات مسئله. خیلی خوب، این که موضوع علم الله، موضوع مسئله هم اللهه، اون مطلب رو رد میکنه که نسبت موضوع علم با موضوعات مسئله نسبت طبیعی و فرد نیست، یه رد میشه. منتها دیمی نداره این رازقون و قادرون و عالمون برای این عرض ذاتی باشن. من که الان نمیخوام کما این که اشکال نداره برای این عرض ذاتی باشن، چون این همه من الان اگر آمدم گفتم در عرفان موضوع عرفان الله تبارک و تعالی، موضوع مسئله الله تبارک و تعالی، میخوام فقط این نکته را نقد کنم که چرا شما گفتید قضایای علوم قضایای حقیقی هستند و نسبت موضوع علم با موضوع مسئله نسبت طبیعی و فرضه. من میخوام اینا رو بحث کنم. من اگر آمدم و گفتم آقا در علم جغرافیا، در علم جغرافیا موضوع مسئله هاذ الارض فلان و ذلک الارض فلان و هاذا و ذلک جزئی حقیقیه، جمع هاذا و ذلک شده کل، این کل موضوع علمه، هاذا و ذاک بگو موضوع مسئله. نمیخوام حالا بحث کنم که آیا محمول این عرض ذاتیش هست یا نیست، ممکنه من بتونم یا نتونم، حالا به هر شکلی این که بگم ممکنه، این باید تکلیف شد تو بحثای برهانی روشن کنیم که عرض ذاتی اینجا درست میشه یا درست نمیشه. این سجا خود را بگم، من الان دارم میگم اگر این شد جزء، این شد کل، اون نسبت طبیعی و فرد به هم میخوره. نسبتی چی به هم میخوره؟ طبیعی و فرد. اگر موضوع مسئله شد جز موضوع بفرمایید
علم شد
کن نصاب هم میخواد خراب میشه. حالا آیا اینجا من یک موضوع بفرمایید آیا من اینجا یک موضوع چیز یک عرض ذاتی برای موضوع مسئله دارم یا نه؟ آره فعلا لازم نیست. لذا خواهش میکنم دقت کنید، امام میاد برای نقض اون حرف هر دو تا اینا استفاده میکنه. آقا خواهش میکنم این نکته رو ببینید، وقتی وارد حرف دوم میشه که آیا حتما محمولات عوارض ذاتی مسئله و عوارض ذاتی بگو آقا موضوع علم هستن یا نه، دیگه از این استفاده نمیکنه، از این استفاده میکنه. خب یه بار دیگه ببینید، امام رحمت الله علیه برای نقض اولی، برای نقض مطلب اول چی بود؟
طبیعی
و فرد. هم مثال به جغرافی میزنه که مسئله موضوعش جزء موضوع علم کله، هم مثال به عرفان میزنه. چرا؟ چون بالاخره هر دوتا کافی هم برای آن که نشون بدن فرد نیست. اما وقتی میرسه به این مطلب که آیا محمولات مسائل که اعراض ذاتیه، بگو آقا موضوعات مسائلا اعراض ذاتی موضوع علمم هستن یا نه، خواهش میکنم دقت کنید که میخوام دیگه استفاده قدیمتره فقط به جغرافی، دیگه به عرفان مثال نمیزنم، چون نه اینجا خودشه اعراض ذاتی هستن قطعا، اما اینجا که جزء و کله، امام میفرماد اینجا دیگه من اعراض ذاتی ندارم، نه با بیان مشهور نه با بیان آخوند، چون واسطه در عروضه. حالا اینم توضیح میدم براتون در ذهن مسئله بعدی، کما اینکه مثال میزنه به قضایای فقه. قضایای فقه را به عنوان نقض عرض ذاتی میاره، اما به عنوان نقض طبیعی و فرد نمیاره. دقت کنید، ما باید در هر موردی که داریم نقض میکنیم حواسمون رو بدیم داریم چی رو نقض میکنیم. حالا فقط هم دوره سر تابلو پیاده میکنم، دقیقا حواسمون باشه داریم چی رو نقض میکنیم. لذا نسبت و موضوع العلم، نسبت و موضوع العلم الى موضوع مسائل، وقتی مورد بحثه شروع میکنه، اشتهر فی الالسن و تلقاه الاعلام بالقبول، قضایای علوم حقیقی هست و نسبت موضوع و مسائل الان موضوع علم نسبت طبیعی به فرده. این نمایه صحیحی بعض منها کل علوم العقلیه و الفقه و اصوله، اینا را ما در فقه و اصول و علوم عقلی قبول داریم. دون جمیع العلوم قد یکون قضایا بعض العلوم قضایا جزئیه، نه قضایا جزئیه، از جغرافیا و اکثر مسائل علم الهیئه و تاریخ، و تكون ان نسبت بین موضوع العلم بین موضوع المسائل و ما قيل انه موضوع العلم نسبت الجزء الى الكل، و ربما يتفق الاتحاد بين الموضوعين كالعرفان. ببینید ما میخوایم کدومو نقض کنیم، بعداً میخونید. خیلی ها اومدن تو به اینجا میرسن میگن نه آقا ما در عرفان هم عرض ذاتی داریم. خب بله عرض ذاتی داریم، مگه ما حالا اومدیم عرض ذاتی رو رد کنیم؟ مگه ما الان اومدیم بگیم که جغرافیا عرض ذاتی توش نیست، تو ذاتی ذاتی باب برهانه و جغرافی قضایا شخصی هم پس برهان پذیر، مگه من اومدم اینو نقض کنم؟ من دارم چی الان نقض میکنم؟ من دارم رابطه طبیعی و فرد اینجا نقض میکنم
که این رابطه
رو درست کنم. آها، من نظام سقرنی میشه، من الان دارم میگم نسبت، آقا جان توجه بفرما، نسبت موضوع علم با موضوع مثلا نسبت کل و جزئه یا خودشه، اصلا طبیعی و فرد نیست. طبیعی و فرد نیست یه حرفه، اینجا اصلا اسم فقه نمیارم، میرم دنبال مسئله بعدی. و اسوء حالا من هذا، مسئله بعدی، اشتهار به این که ان موضوع کل علم ما یبحث فی العلم ان عوارض ذاتی، حالا ما عرض ذاتی رو بحث کنیم. سوا اون پست رد به ما نقل عن القدما، قدما مثل ملا عبدالله یزدی و اینا که گفتیم تو تحریم المنطقه تفتازانی، او به ما عن المتأخرین که آخون گفته ما لا یکون له واسطتون فل عروس. این دفعه حالا این دفعه جهت نقد ما و نقد ما الان متمرکز سر چی؟ این دفعه بحث عرضاتی. حالا به وقتی بحث عرضاتی میشه اون موقع حیث باز عرض میشه. وقتی بحث عرضاتی میشه ببین از هو یونتقض به علمه جغرافیا و الهیئه، دیگه نه یونتقض به عرفان، چون عرفان عرضه ذاتی درسته. یعنی شما ما عبارتها رو دقت بکنید ببینید مسئله چیه، چطوری درسته، چطور اونجا گیر داریم. من ما یکون ان نسبت بین الموضوعه، جایی که نسبت بین موضوعه نسبت الکل الى اجزائه، فا این عوارض موضوعات مسائلها لا تثیر من العوارض ذاتی لموضوع العلم الا بنحو من التکلف، ضرورت ان عارض الجزء و خاصه الجزء عارض لنفس الجزء الذي هو قسمه من الكل و متشعب من لا لنفس کل الذي ترک و من و من غیره، مگر قائل به مجاز در اتناد بشیم، یعنی همون بالعرضه و مجاز که بشه واسطه در عروض. حالا الان خدمتتون یه مثال قشنگ خیلی تمام شد. خب یه صلوات خط بفرمایید.
الان
ولی بعضی اعلام الان نقداشون نسبت به واجنش کردن نظام سقراطیه، اون اصلا بحث نداره الان. نه بله بله، حالا اونجا محل دعواس اونا، من تو بحث سقراطی به درد انکار علمی اون نمیخوره، ما میخوام نکات بگیم که شما هر نقضی را باید ببینید کجا وارد شده چطور میخواد جواب بدید. شما اگه بیاد بگید آقا موضوع بفرما موضوع در عرفان عرض ذاتی ندارم، ندارم. اگر گفتی من در جغرافیا عرض ذاتی ندارم، چون عرض ذاتی در واقع در قضیه شخصی پیاده نمیشه، من باید متحریف هم نده
تو مقام
خودش باش درگیر بشون. این الان داره میگه اینجا نسبت آقا
طبیعی
فرده.
ولی آجا در رابطه با مسئله دوم
یه حالا سم باش بذار وقتی رسیدم اون تیکر اونجا رو باید جدوها رو خطکشی میکنم الان زوده بذار روالم خراب نشه. باش
آجا مطلب دوم پس امام برهانی رو قبول داره که عوارض ذاتی داره.
بین علم و معلوم تفکیک خواهی شدم
شلوغ شد؟ آقا اگه شلوغ شد ببین چرا خیلی شد؟
فقط چای هم نخورده بودی
آجا
میگم اگه شلوغ شد بگید آقا یه کرامی رو جهر کنید
هر شده من به تبعی شاید شما
من
مطالبتون نمی مطمئن
من تو زیاد
نمی مطمئن ما الان میخوام بادار میکنیم مطمئن باشید به همین کاری که من دارم میکنم. یعنی ما وقتی میخوام نظریه پردازی رو ببینیم خب نمیشه همینطوری ماده بکشیم بریم جلو.
من یه شاگرد در میاد اینا رو درس خارجش بگرد جدی آجا حتی از جوابی هایی
هست اینا رو بیرون نگی یه دفعه نیسته به سمایات
درمیش نه جدی آجا
یالا نه نه سن برای شاگرداشون بگرد آجا یالا آیه سمهاری آجا آیه سمهاری آجا آیه سمهاری میگو فرد سمهار من نمیگم بخاطر همین آجا خب چیکارش کنم فعلا؟
میگو خدا میگو خدا میگو فعلا خدا با شاگرده نمیتنم من نمیگم نه
نمیگم
نه
نمیگم
نه نمیگم نه
نمیگم
نه نمیگم نه نمیگم نه نمیگم نه
نمیگم نه نمیگم نه نمیگم نه نمیگم نه نمیگم نه نمیگم نه نمیگم نه نمیگم نه نمیگم نه نمیگم نه نمیگم نه نمیگم نه نمیگم
نه نمیگم نه نمیگم نه نمیگم نه نمیگم نه نمیگم نه نمیگم نه سال 73 امام بلنده بوده امام هم یک خبر ها به گوشش رسیده که مثلا اینطور لغبش کردن ولی این چی نگفته
میگم
یعنی احساس کرده که
حالا من اینا را یه ذره حالا آقا میخوام شمیدونه برای دوستان بحث علم
فقه
امام حالا بعدم میگم امام چون بعدم الان تو ذیل علم فقه نقد میکنه که اینا لازم الماهیه نیستن لازم الماهیه میگه لازم الماهیه بطلانش واضحه وجود نه لازم وجود خارجی نه لازم نه لازم الماهیه وجود نه اصلا لازم هیچ کدوم میگه این محمول اعتباریه که محمول بر ایجاد طبیعته پس نمیتونه از جنس اون حالا اون سر جاش تو نقد فقه اونو توضیح میدم فقط اجازه بدید من با روال بله همه چی دارم کلماتی که دارم به کار میبرم تا بعدم براتون توضیحشون بدم عجله فقط نکنید عمل واضحه که عجله نکنید چه چله ای عجله نکنید همش منظم منظم هم براتون حضرت محسوب میکنم
چهار سال تردد
برکتش یه رفیقان آه باری سلام نه حیقی نایینی باید بشه لازم وجود خارجی علی جان اصلا امام رد میکنه میگه نه محفوفش محموله بر وجود خارجی نمیشه میدونی چی میشه؟ نه به وجود خارجی نمیخوره آخه ضبط سکوته نه ثبوت نه میخواد دیگه را نداره میخواد دیگه شما خب دیگه فرق دیگه به قول اصول الان میگه
میگم
چرا ما حیفه امام چه فرقی عبارت داره که برای همین خودش با نایلی درگیر شده آخه
میخوام بگم
این درگیرش همون درگیر
نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
نه نه نه نه نه نه نه شروع وقت با علام من
علی الان جهتگیریمون اصولیه بعد همه اینا رو اگه بخوام توضیح بده خیلی میشه نه علام خودمون اینا خودمون
من خوندم
نه نه علامی که داره میگه میگه اونا اینطوری فکر کردن عیبم نداره تو اصول و فقه و حکمت میشه حرفشون رو قبول کرد
مجلس دادن
نه حالا بذار ان شاء الله بگم پایشو بگیم ببین حالا پایشو بگیم
ولولای
تصدیق میکنه که در فقه اصول رابطه طبیعی و فرد درست
جا فقه اصول میگه طبیعی و فرد درست از چه زیلی داره حاج آقا ببین زیلش اینه که انما یسح فی بعض منها فان قالب قضایاها حقیقیه او کل حقیقیه فان تعلیلشه چرا طبیعی و فرد درسته چون قالب قضایاش حقیقیه است یا کل حقیقیه است این تعلیل اون درستیه حاج آقا کل حقیقیه فقه و اصوله چرا کل حقیقیه است چون ایشون ثابت میکنه محمولات اعتباری نمیتونن قضیه حقیقی به ما بدن چون خیلی آره حالا میرسیم ببینید خیلی دقیق حرف میزنه امام
میخواد ثابت بکنه حقیقیه
کل حقیقیه کل حقیقیه
آقا اگه ما
نمیخوام بکنم چه اعتباری
چرا
اعتباری شما رو فرار کنه
میره
بود شما برم آقایی تشکیم کنم شما بعدش بر حرکت کنم برم من حالا تا جزوه آقا من هفته یه هفته دیگه میرونه به شفته یه جزوه گیرم اومد نامه بگیم دیگه مولم نه من را
ما هم یه هم جزوه را تو بسه هم
یه هم تقریری ها
تقریری مفهومی ها
سلیمانی سلام
کتاب و بسی
تقریری
آقا شیخ علی میکنم بشین اینجا استاد علم و بیدیو
دوونی
یعنی ما دو تاسته چهار تاسته قرآن هست قرآن هست قرآن هست
قرآن
هست
و دیگه تو هفته تا آره و دیگه تو هشتی هفته نه آقای عصاره یکی از خیرین و متدینین خلاصه ترسو آقای علی نژاد هدیه‌ای فرستادن که تقسیم شد رو دوست بین دوستان. دوستان تردیدی خوب نبود. بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات قد بفرمایید. خدمت سروران بزرگوار، بحث ما به اینجا رسید که به محضر مبارک شما داشتیم اشکالات حضرت امام را در سه بخش پیگیری می‌کردیم. سه بخش که زیر مجموعه و زیر سایه یک مقدمه قوی از امام قرار می‌گرفت. مقدمه مشتمل بر این نکته بسیار دقیق بود که سیر تکامل علوم تدریجیه و وحدت علوم به عنوان یک مرکب اعتباری که اجزاء این مرکب در واقع مسائل علم هستن یک وحدت اعتباریه و علم به عنوان یک مرکب اعتباری که اجزاء اون مرکب قضایای علم وجود حقیقی نداره و خلاصه وحدت نداره و ما نمیتونیم او را واحد بدانیم الا بالاعتبار با دو بیان. یک بیانی که وحدت حقیقی حتی در ماهیات متوقف بر فعل و انفعال و فعل و انفعال و تأثیر و تأثیر که فعلیت جدید و صورت جدید میده که اون صورت به منزله فصل و اون ماده به منزله جنس و تو مرکبات حقیقی این سازمان پیاده میشه. با یه بیان بالاتر این بود که علم صفات حقیقی وجوده، سنخش عین وجوده، جایی که وجود حقیقی در کار نیست پس ما خلاصه یک وحدت نداریم. و همین جهت اگر چیزی رو ما بخوایم پیدا بکنیم باید در اعتبار دنبالش بگردیم. حالا انشاءالله باید بگردیم ببینیم عقلا در اعتبار چه دیدن که یک وحدتی رو بین عده‌ای از قضایا اعتبار میکنن که اینو تحت عنوان نظریه سنخه بعداً رسیدگی میکنه. با این مقدمه دقیق ایشون در سه بخش کلام مشهور رو مورد اشکال قرار میگیره میده. بخش اول این است که آیا نسبت موضوع علم و موضوعات مسائل نسبت طبیعی و فرده؟ که ایشون فرمودن نه، این نقوضی داره. یک نقضش عرفانه که موضوع مسئله عیناً موضوع علمه بدون هیچ کم و زیادی، و یک نقضش جغرافیا و هیئته، جاهایی که موضوعات مسائل اجزاءن و موضوع علم کله. در بخش بعدی به عنوان نقض عرض ذاتی باز نقوضی داره که عرض کردیم نکته مهم این است که این نقضها را دقت کنیم. برای نقض عرض ذاتی با قطع نظر از اینکه مسمولات مسائل اعراض ذاتیه موضوعات مسائل هستن یا نه، او یه مرحله کاره که حالا بهش میرسیم، میخوان بگن حتی اگر اعراض محمولات مسائل اعراض ذاتی موضوعات مسائل باشن، در جایی که نسبت موضوع مسئله و موضوع علم نسبت در واقع جزء و کله، ما چنین عرض ذاتی نداریم. چرا؟ چون عرض ذاتی جزء اگر به کل نسبت داده بشه بالعرضه و المجاز. مرحله دوم بود که بحث نقض بحث عرض ذاتی بود.
مشهورم
قاعده
اینجا عرض ذاتی
جاریه. جغرافیا دیگه. جغرافیا
خب
حالا همین رو ما داشتیم همین رو توضیح میدادیم. قضیه شخصی از حیث خود قضیه است، کل و جز از حیث نسبت موضوع مسئله با موضوع علم. ما قضیه شخصی رو وقتی بررسی میکنیم یه حیث نسبت در واقع موضوع مسئله با موضوع علم رو بررسی میکنیم یه حیثه. امام رحمت الله علیه میخواد بفرماد حتی اگر من در جغرافیا محمول را عرض ذاتیه بفرما موضوع مسئله بدانم، اما چون موضوع مسئله جز است و موضوع علم کله عرض ذاتیش نمیشه. شاهد کلام ما الان اینجا اینه که دیگه نقض عرفان اینجا تکرار نمیشه چون اونجا عرض ذاتی هست. کما این که در اینجا نقض میکنه به فقه، به فقه هم که نقض میکنه توجه بفرمایید، از توش در آوردیم که امام رحمت الله علیه قبلا در آوردیم که محمول اعتباری رو داخل در اصطلاح عرض ذاتی به اصطلاح حکما قرار نمیده. اگر اونجا اشکالی داره، حالا اشکالات چه میخونیم همین الان توضیح میدم، ولی منظور من اینه که حواسمون باشه هر نقضی آقا کجا داره وارد میشه. یه نقطه قشنگی که باز اینجا به جهت فهم کفایه، خارج کفایه داریم میگیم، بالاخره فهم خود کفایه را هم کمک میکنه، اینه که امام انتقاض عرض ذاتی را در جایی میدانه که عرض ذاتی جز را عرض ذاتی کل قرار بدیم، نه در جایی که عرض ذاتی کل را عرض ذاتی جز قرار بدیم. لذا در واقع او تعبیر آخوند از صلات و واجبه را تأیید کرده امام با همون بیانی که داشتیم،
با همون جوابی که دادیم
درست میشه.
اون درسته ولی
این وره نقص داره نه او وره. اونجا ما چه جواب دادیم؟ خوب دقت کنید، اونجا ما چه جواب دادیم؟
اتحاد درسته.
گفتیم که بله
کلش ما
وقتی کلش محبوبه اجزایش هم محبوبه، چون طبیعی جزء در واقع فرده و واقعا اجزایش محبوبه. لذا این واسطه در عروض به حساب نیامده. واسطه در عروض کجا به حساب آمده؟ خواهش میکنم دقت کنید کجا به حساب آمده؟ جایی که چی؟ بفرمایید عرض ذاتی جز را به عرض ذاتی کل نسبت بدیم. از همین جا تبینه که فرمایش دیگر آخوند در کفایه هم درسته. آیا انجدی که باید حواستون رو به من بدید، میخوام یه چیز دیگه هم بگم که کمکتون میکنه به فهم کفایه. خیلی جالبه در بحث کفایه، حالا انشاءالله ما بعداً تو تطبیقات اینو میخونیم، اما شاهد بحثمونه میخوام حالا بگیم، یه اشکالی به وجود میاد که ما در علم اصول سقرایات چطور اصولی میکنیم. سقرایات نگفتیم سیقت و افعل ظاهرتون فی الوجود، سیقت و افعل ظاهرتون فی الوجود، میخوام بگیم چطور اصولیه. موضوع علم اصول رو مشهور چه قرار میدن؟ ادله اربعه. حالا یا ادله اربعه به قید دلیلیت یا ذات ادله، اون دعوایی که صاحب فصول با میرزای قمی تو مقدمه جلد دوم اصول فقه داشت یادتونه دیگه، میگفتن اگر ادله اربعه به قید دلیلیت بشن اون موقع اثبات حجیتشون میشه از مبادی تصدیقیه، اگر ذوات ادله باشن دیگه حجیت میشه از مسائل. حالا اونجا تو بالاخره مشهور موضوع علم اصول چی قرار میدن؟ بگو ادله اربعه به قید دلیلیه. آخوند دیگه اشکال نهایی که به شیخ میگیره و به مشهور میگیره اینه که میگه سقرایات ظهور صیغه افعل در وجوب رو شما چطور میخواید عرض ذاتی ادله اربعه قرار بدید؟ سقرایات یعنی ظهور صیغه افعل چی؟ در وجوب. اینطوری مسئله شو بنویسم ببینیم. اگه شما گفتید صیغه افعل ظاهره فی الوجود، صیغه افعل ظاهره فی الوجود، اشکال اینه این صیغه افعل اختصاصی به کتاب و آقا سنت نداره. سیقت و افعال ظاهرتون فی الوجود یا سیقت و افعال حقیقتون فی الوجود. حالا دیگه در علم اصول بحث میکنیم که ظاهرتون فرقش با حقیقتون چیه. یه بار میگیم سیقه افعال بحث شده برای وجود، یه دفعه میگیم سیقه افعال ظهور در وجود داره. حالا اشکال چیه؟ اشکال اینه که آخون میگه خب اینا اختصاصی به ادله اربعه نداره، بلکه شما سیقه افعال را که در لغت بحث میشه میخواید بحث کنید، در عرف بحث میشه میخواید بحث کنید، نه فقط سیقه افعال کتاب و سنه. خیلی هست، خیلی ها با آخون دیگه اشکالی خواستن بکنن، گفتن آخون تو واسطه اهمه، ولی خودت گفتی واسطه یه اهم منافاتی با عرضه نداره. ببین نگاه کن، نگاه کن اینطوری گفتن، گفتن خیلی خوب شما وقتی ثابت کردی سیقت و افعال ظاهرت و فعل وجود، سیق افعال کتاب هم ظاهرت و فعل وجود، سیق افعال سنت هم ظاهرت و فعل وجود، پس تو چرا اینجا اشکال میخوای بکنی که آقا اینا عرضه ذاتی کتاب و سنت نیستن؟ مگه خودت نگفتی عرض ذاتی اون نیست که واسطه یه در اون نباشه؟ خود واسطش اهم میشه. وقتی واسطه در اهمه چه اشکال داره؟ تو بیا بگو اینها اعراض ذاتی کتاب و سنتن، دیگه نگو تشتت در عالم اثبات. آخوند گفت موضوع ثبوتن وجود داره، اما در عالم اثبات من نمیتونم یه عنوانی پیدا کنم مثل ادله اربعه. همه با این توضیح امام اشکال از آخون مندفعه. نه امام میخواد بگه آقا دقت کنم، سیق تو افعال ظاهرتون فی الوجود این حکم جزئه، ما سیق افعال کتاب رو کار داریم، سیق افعال کتاب، سیق افعال سنت اگر شما آمدید محمول جز را به محمول کل نسبت دادید بل عرض را مجازه. و آخون حق داشته که اونجا بگه سیق افعال ظاهرتون فی الوجود هر کارش کنید داغ عرض ذاتی کتاب و سنت نمیشه.
با این نگاه گفته؟
بله، چون با همون اولش خودش درست کرده گفته عرض ذاتی جزه، عرض ذاتی جز نمیتونه عرض ذاتی کل بشه، چون شما سیق کتاب و سنت میخواید بحث کنید، سیق کتاب و سنت شما محمولی رو موقع قید در واقع لغوه به قول آقایون، نه قید لغوه، دیگه عرض ذاتی جز عرض ذاتی کل نیست، ولی به اصلش اشکال نداره، اولش درسته. اگه گفتید وجوب مال ثلاثه، وجوب مال فعل مطلق هم هست، یعنی حواسش هست بنده خدا. خون نمیشه اینطور اشکال آبکی با آخون گرفت که شما اینطوری وقتی میخواد توضیح بدید یه طوری توضیح میدید که همطور آبکی اشکال میشونید. لذا به یه کسی مثل حضرت امام که داره اشکال میکنه، این اشکالاش اینطور حسابی سر جاشه که آقا شما عرض ذاتی جز را اگر کردید عرض ذاتی کل واسطه در عروضه، اما اگه عرض ذاتی کل را فعل مقید به حیث ثلاثی رو واجب کردید، خب بله واقعا خود فعلا محبوبه، به جهت اینکه الان جزء یک کل محبوبه، خواسته اش بوده ولی واقعا محبوبه. لذا حالا این تعابیر حضرت امام رو من واقعا اینطور ظریف میبینم، و حالا خودمون که میخوام سر سفره آخون استفاده کنیم و توضیح بدیم و دفاع کنیم، میخوام بگیم از واقعا حواس این مثل حضرت حواسون جمع چی دارن میگن، میگه آقا شما حتی اگر مسئله را عرض ذاتی را به مالا واسطه تلقون فی الاروز معنا کنید، در جایی که عرض ذاتی جز را میخواید سوار بر کل کنید گیر میکنید، اما در جایی که عرض ذاتی کل را میخواید سوار بر جز کنید بله قبوله که گیر نمیکنید. از این تو سیستم آخونده، حالا تا بقیهش تفصیلش در اصول وقتی رسیدیم به اینجا ببینیم با حرفای شیخ و بقیه چی کار باید بکنیم. فعلا این گیر آخونده به آقایون گفته هر وقت هر طرف برید آخر این تیکش میمونه، این تیکش تو کارتون گیر میکنید و گرفتارید. بنابراین حالا طولش ندم اینجا، نتیجه امام نتیجه گرفته که آقا ما اینجا عرض ذاتی را اگر اشکالی نداشته باشه. ببینید اشتباه نکنید، خواهش میکنم یه بار یه چیزی نگاه بگه اماما تو جغرافیا. ببینید اونا که میخواستن تو جغرافیا اشکال کنن، اشکالشون این بود، امام میگفت هذا الارض مثلا کذا، مثلا مرتفع اون قله اورست مرتفع اون دیگه جزء خارجی، ذاک الارض فلانون، نه اینطوری محمود درست میکرد. بعد میگفت که این عرض ذاتی اینم باشه نمیتونه عرض ذاتی کل باشه. اونا میگن امام ها اشکال اونا اینه، ما اصلا اینجا عرض ذاتی نداریم، تو قضیه شخصی. اونا که بخوان اشکال کنن ها، اونا که بخوان اشکال کنن اینطوری میگفتن ما اینجا عرض ذاتی نداریم. ما میخوان بگیم امام با اون مقدمه ای که چی نه آمد نشون داد که اینا همه رو دیدن، تو همه میخوان اینو پیاده کنن، با قد نظر از اون اشکال که تو اینا پیاده میشه یا تو پیاده نمیشه، حیث اشکالش الان سر اینه که اینا عرض ذاتی اینم باشن، عرض ذاتیه آقا این نمیتونن باشن، چون واسطه واسطه در عروضه، یعنی طرفش آخوندیست که هر علمی رو وارد کار کرده، سوا اون به این که حقیقی باشه یا اعتباری باشه، فقه باشه یا اصول باشه، رجال باشه یا تاریخ باشه، ها با اینا داره حرف میزنه. حیث نقد امام، آقایان من اینو دوباره میخوام یادآوری کنم که گم نکنید، گم نکنید، اونا اشکال شده که این کذا عرض ذاتی نیست، چطور شما میخواد بگید عرض ذاتی کل نیست، تو خود جزءش هم نیست.
ما میخواد
بگید طبیعی و فرد، میخواد بگید چون طبیعی و فرد نیست، چون کل و جزء تو قسمت اشکال اول، لذا حتی اگر اینجا عرضه باشه، ذاتی هم باشه، اونجا واسه در عروض داره. لذا وقتی به فقه میرسه میگه اصلا تو واجبه، تو اینجا که میرسه باز هم اشکال میکنه. منتها اینجا اشکال دو بخشه، یه بخش شما قبلا استفاده کردید که این وجوب اعتباریه و عوارض ذاتی در محمولات اجباری پیاده نمیشن، چیزی خیلی سریع بود به اینکه حواسش هست که عوارض ذاتی کجا پیاده میشن. یه اشکال دیگه که گفتم بعدم براتون توضیح میدم الانه، آمد گفت این وجوب چطور محمول صلات باشه؟ آیا محمول صلات خارجیه؟ یا محمول صلات ذهنیه؟ یا محمول ماهیتی که بشه قضیه حقیقیه؟ نامدی گفتیم اونجا گفت یا قضایای علوم حقیقی هم، ایشون میخواد بگه نه میتونه محمول صلات خارجی باشه، تو خارج ظرف سقوطه نه ظرف سقوط تکلیف، نه میتونه محمول صلات ذهنی باشه چون امتصالش امکان نداره، صلات قائم ذهن مولا قابل امتصال نیست.
ذهن مولا رو میگه
هر چی ذهن عبد ذهن مولا، نه دستور امام دستور مولا مال خودشه، صلات ذهنی خودشون میگه، اونجا سر جای خودش در بحث اجتماع عملا میگه این قابل امتثال نیست، نه میتونه عوارض چی باشه، ماهیت باشه. چرا نمیتونه عوارض ماهیت باشه؟ دقت کنید، خواهش میکنم دقت کنید، خدا بیاموز من رو این سعدی رو، به جهت این که ماهیت من حیث و هیهیه محط مصلحت و مفسده نیست، ولذا امام گفتی خودش بطلانش واضحه، ولذا وقتی میرسه به اینجا میگه فقه کل حقیقیت نه حقیقیه. بعد برای توجیه کل حقیقیت قشنگ اشکال میکنه، میگه بخاطر اینکه اصلا وجوب در واقع اومده سر این که مولا نظر کرده به صلات، بعد از ما ایجادش خواسته که انه ببین سیستم به هم خورده، نه وجود صلاتو کنه موضوع، خود صلاتو آورده در واقع از صلاتو واجبه، معناش خلاصه ایجاده، لذا اون نه به شکلیست که شما خارجیشو ببینید، نه به شکلیست که شما بفرمایید ذهنیشو ببینید، نه به شکلی که شما لازم الماهیش کنید. این بزرگوار با این سیستمی که داره اشکال میگیره بفرمایید چی؟ بگو این داره سازمان کار خراب میکنه. میخواد بگه چون آخه فقه خیلی مهمه، حالا تو مقدمه علم و اصولی میخواد نشون بده این سیستم هایی که شما پیاده میکنید توی فقه قابل پیاده شدن نیست. کاری نداریم به اعتباری بودن محمود، غرض و غایت خاص مولا رو حالا نگاه کنید. به عبارت اخرى یه توضیح دیگه بدم که یکم ذهنتون روشن شه. فرض کنید ما با وجود به عنوان محمول حقیقی کار نمیکنیم، با حس و تحریک به عنوان محمول حقیقی کار میکنیم. ولی که فرق اشکال اول و اشکال دومو بدونید، امام تو اشکال اولش این بود که اینجا محمول اعتباریه، تو اشکال دوم دیگه به حیث اعتبار کار نداره. فرض کن میخوای چیکار کنی آقا؟ تحریک بحث حقیقی رو ببین دیگه، نرو تو محمول اعتباری ها که اشتباه نکنی، نگی این اشکال همو اشکال اوله. نه نه اشتباه نکن، خواهش میکنم. تو ایشون عبارتاش اینجا کمن، گاهی وقتا آدما خوب دقت که نمی کنن، میخواد بگه شما فرض کن من دنبال تحریک حقیقی هست. آقا من تو رو نحوه چی تحریک حقیقی میکنم؟ نحوه موجود، اما نه به وجود ذهنیش. حتی تحریک حقیقی نحوه موجود، نه به وجود خارجیش، که انه یه برزخی اینجا برای تو درست میکنم تا تو رو تحریک حقیقی کنم. لذا وقتی من تو رو یه برزخ برای درست میکنم، این برزخه نمیشه قضیه حقیقیه که شما میگید، این کل حقیقیه است. از یه طرف مصلحت و مفسده محسش وجوده، از یه طرف وجود خارجی و ذهنی به درد تحریف نمیخوره. شما وقتی تو علم فقهتون با چنین قضایایی سر و کار دارید، چطور میخواید این قضایا رو ملحق کنید به آقا سیستم اعراض ذاتی؟ این اصولی به فقهی که داره با این دقت حرف میزنه، کجای حرفش خط حقیقت و اعتباره؟ در واقع دو تا اشکال گرفته، یه اشکال به محمول اعتباری گرفته، یه اشکال به محمول حقیقی گرفته. که حتی اگر وجوب را محموله بگو آقا جان حقیقی بدانم، باز نه صلاح به وجود خارجیش، نه صلاح به وجود ذهنیش، نه ماهیت و سالش. خب این کسی که داره ذهنش رو اینقدر مرتب میکنه، میگه شما نمیتونید سیستم اعراض ذاتیه را در قضایای حقیقیه یا علوم اینجا پیاده کنید، نمیتونید. نه برای دوتا همه رو برای اینا رو داره تو اعراضاتی پیاده میکنه. ببین گفت اصبع و حالا من هازا مشتهر من ان موضوع کل علم ما یبحث و فل علم ان عوارض ذاتیه از غوبه یون تقض به علمه الجغرافیا و الهیئه. جایی که نسبت موضوعه نسبت نسبت بین الموضوعه، یعنی موضوع مسئله و موضوع علم، نسبت الکل الى اجزائه باشه. حرف کردم امام به برعکسش اشکال نمیگیره، شاهد ما تو برعکسش حرف آخون درسته. اگر موضوع مسئله کل بود، موضوع علم جز بود، اشکال نداره، چون میشه طبیعی و فرد، او عیبی نداره، اون واسطهش واسطه در عروض نیست. خواهش میکنم این ذهن منطقی فلسفی میفهمه چی داره میگه. اگر موضوع مسئله کل بود، موضوع علم جز بود، در واقع نسبت طبیعی و فرده، اشکال نمیگیریم. اما اگر موضوع مسئله جز بود، موضوع علم کل بود، اشکال وارده. فإن عوارض موضوعات مسائلها لا تسیر من العوارض ذاتیه. جا ابهامی داره؟
نه گفتم
طبیعی و فرد. فإن عوارض موضوعات مسائلها لا تسیر من العوارض ذاتیه لموضوع العلم الا بنحو من التکلف. حالا ببین وعتف نظرک الى علم الفقه، حاج آقا بیم فقه اینجا میاره، فتراه غزا مسائل و مبادن ما ان البحث عنها لیسه بحثن عن الاعراض فضلا ان کونها اعراضا ذاتیه. چطور؟ از الاحکام لیست من العوارض بالمعنى الفلسفی ولو سلم کونها اعراضا فی حد نفسها فلیست اعراضا ذاتیه لموضوعات المسائل. تو خود مسائل گیرش انداخته که عرض کردم امام آخوند تو مسئله گرفته، اما اگر از مسئله گذشتیم اشکال بالعرض و المجاز به وجود نمیاد. از سلاب به وجود حل خارجی لا تکاد تتصف بالوجود ولا به وجود حل ذهنی و القول بکن الماهی معروضتا لا مدفوعه و ان الوجدان حاضیه به این که مطلوب خود ماهیت نیست مطلوب مصلحت و مفسده ایست که در وجود الماهیه پیاده میشه. پس نمیتونه قضیه حقیقیه به همون معنای چیز باشه. بل معنا وجوبها ان الامر نظر الى الماهیه و بعث المکلف الى ایجادها فیقال ان الصلاه واجبه من غیر ان یحل فیها شیء و یعرضها عارض. منتها عنایت کنید، بعد یا فکر کردن این اشکال به هم میره به اشکال اول، گفتن خب اگر در واقع شما دارید میگید محمول اعتباری، نه اشتباه نکنید. اشکال اول تو اولا رفت سراغ اعتباری بودن وجوب، چون وجوب بعث اعتباریه. اشکال دوم تو ثانی هم اینه که حتی اگه بحث حقیقی باشه مبعوث الیهش کجا؟
درست نمیشه
ایشون یعنی واقعا سازمان قضیه را طوری داره میبنده که آقا گیر داره کارتون،
بار نمیشه دیگه. حقیقی هم که باشه
بحث حقیقی هم که باشه باز بار نمیشه. بله گیر عرضاتی داره میده. میگه شما عرضات اولا ببین اولا
وجود اعتباری
نباید بخوره به وجود یا به وجود ذهنی یا به وجود خارجی یا به خود ماهیت. ماهیت که خودش مطلوب نیست، به وجود خارجیش مطلوب نیست، یعنی مورد بعد قرار نگرفته. به وجود ذهنیش هم مطلوب نیست. یک کوسه ریش بنی که این وسط درست شده باید یک فکری براش بکنید. حالا چه محمولتون بگو آقا، بگو چه محمولتون آقای کرامت؟ اعتباری باشه بهتون میگی عرضاتی تو محمولات حقیقی تعریف میشه. حقیقی باشه باز گیر دارید از این طرف، شما نمیتونید اون ضوابطو اینجا پیاده کنید. لذا خب هم کل حقیقم دارم توضیح میدم دیگه. اعتباری خب اولا بود، اولا اعتباری بود. حالا شما فرض کن قضایای حقیقی رو تو محمولات اعتباری هم بخواد پیاده کنی، با دیگه گیر میکنی. نمیتونه بحث زجر تکلیف تحصیل حاصل مشتاق الیه به ذات چیه، مشتاق الیه بالعرض چیه، کجا کلی ایشون اینجا نگه داشته میگه بیشید ببینید اول درست حرف بزنید ما بفهمیم چی دارید میگی. لذا یک کسی مثل ایشون تو این باب اینطوری گیر انداخته. بریم سراغ فضای سوم اشکال ایشون که حالا که ما حالا خیلی
ما نهار زور
آیا بریم سراغ بحث سوم که آقا آیا هر علمی ما موضوعی داره یا نداره تو سیستم حضرت امام. خب اجازه بدید آقا هر علمی موضوعی داره یا نداره، باز ما با کدوم فضا داریم زیر سایه کدوم مقدمه داریم اشکال میکنی؟ ها همه رو میبینی نداریم واقعا. ما وقتی که ما تو اون فضا داریم اشکال میکنیم که این علومی که الان مدونه در کتبن و اقلابشون اهتمام دارن به تعلیم و تعلمشون اهتمام دارن وضعشون اینطوره، یه طرف. بعد امام رحمت الله علیه میگه نه، حالا اگه دلت میخواد من با خود آجرا هم برای درست بکنم که با تو موضوع نداری، با خود آجرهات هم اگه بخوای نگاه بکنی باز موضوع نداری. موضوعی که از عوارض ذاتیش بحث کنی نداری. اگه به کی؟ به خود آجرا نگاه کنی. خود آجرا را تو علم فقه که دیدیم اشکال داره با قطع نظر از حقیقت و اعتبار، تو علم جغرافیا دیدیم اشکال. چه اشکال داره؟ بالعرض و المجازه. ببین با آجرا داریم کار میکنیم، در اشکال داره، جغرافیا اشکال داره. بریم سراغ فلسفه که علم حقیقی آجر حقیقی نشون میدن باز اشکال داره. او اشکالاتی که ایشون وارد میکنه سر معلوم از اون حیث میگه بیا تحویلت بدیم. اگر علم به عنوان مرکب میخوای نگاه کنی یه طور با حرف میزنی، اگر میخوای سر خود آجرا کار کنی که یا شخصیان یا اعتباریان یا حقیقی کلی معلوم بازم باید یه طور حرف میزنی. خب همین دیگه، موضوع خراب میشه چون شما بالاخره نتونستی از عرض ذاتیش دفاع بکنی. الا این که ما بگیم عوارض ذاتی به معنای فلسفیش، چون حالا بعدا میبینیم امام به معنای فلسفی چطور تحلیلش میکنه، آیا اونم تو فلسفه خراب میشه؟ اونم بررسیش میکنه. نه به ما نقل عن القدما، نه به ما نقل عن الاخون، به ما هو حق، اونم تو معلوم بررسیش میکنه. ولی منظورم اینه، این لابد ببینید چقدر ترتیب سیستماتیک جلو رفته، همه زیر سایه اون سیستم حرفاست. میگه آقا شما چی؟
نه
نه گفتم، من هیچی نگفتم، هنوز دارم دستبندی میکنم. من اول اصرار به دستبندی دارم، بعد اصرار به مطلب، که ایشون میخواد بفرماد آقا باز شما به چه زبونی میخواد بگید تا ما باتون حرف بزنیم.
یکی معنای مجموع گذاره، یکی معنای معلوم بود،
معلوم که وارد شدید. اگر که با جغرافی کار میکنید که مشهور همه رو آوردن، انتقاد پیدا کرد. عرض ذاتی جز عرض ذاتی کل نیست. اگر با علوم اعتباری کار میکنید مثل فقه، خرابش کردیم براتون دیگه، کاری هم به محمول اعتباری نداریم. حقیقیش هم که بذارید باز گیر میکنید، سیستم عرض ذاتی درش بیاده نمیشه. اگر با بگو فلسفه میخوای کار بکنی تو معلوم، بازم خدمتتون الان میرسیم درباره فلسفه هم اظهار نظر میکنیم. حالا یه مقدار دیگه یه مصاحب نظرم بسید بس باشه، میترسم برم توی اون ریزه کاری ها دیگه شروع
میشه.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.
معلوم که ساعت قبلی آجا این داره نگاه تو
بکنه یعنی چی؟ نفهمید؟ شیخ محمد حالا شما بذار فهم از سر جا خودش. فعلا نگفتم واقع خالی، گفتم معلوم گزار واقعی است که گزارها ازش شکایت میکنن. تعدیلم این بود، گفتم علم عنوان مجموع گزارها داره نظر میکنه به ترکیب گزارها، گزارهایی که دارن از یه چیزی حکایت میکنن که حالا یا واقعیت داره یا نداره، یا کلیه یا جزئیه. ببین تعابیر ما با دقت خواهد، ببین تعابیر من تعابیری که دارم کار میذارم، کار میذارم هوایی جان شما عصبانی میشه.
به همین جهته که ما نمیدونیم.
باید تعابیر رو
شما کلمه یه مفهومی داره. ما تا به کلمه که معروض نداریم،
سیستم
معروض ذاتی خراب میشه.
عادی خلاف
معروض ذاتی نه وجود ذهنی، نه وجود ذهنی است. نه وجود خارج نه
نه. اول حواستون باشه اشکال اهم
نیست.
بله. اشکال اهم از
اگه مفهوم حقیقی هم باشه با سیستم معروض
ذاتی نوالی. درست کفایی حل کردی فعا دیگه. امروز کفایی حل کردیم برای اینا. آقا آخون با سیستم آخون یعنی واقعا زور دارن میگن یه اشکالاته همینطور. چه بگیم ما؟ بفرما آقا ما آماده کردیم که نسیل بیاریم. داری میری خطا؟
نه خاموش نه که من